ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. در یک مهمانی خصوصی در رستورانی در فرحزاد 70 تن بازداشت شدند. یک مقام ایرانی میگوید قرارداد با ایرباس همچنان منتظر مجوز آمریکاست. در تحقیقات داخلی روشن شد که رئیس پیشین فیفا و دو مقام دیگر 80 میلیون دلار به خود پاداش دادند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که پلیس امنیت در یک مهمانی خصوصی در رستورانی در منطقه فرحزاد تهران 70 تن را دستگیر کرده که متهم به مصرف مشروبات الکلی هستند. در خبر کوتاهی که خبرگزاری میزان منتشر کرد آمده است که پلیس امنیت تهران پنجشنبه شب در جریان یک مهمانی مختلط در رستورانی در منطقه فرحزاد 70 دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است. خبر بازداشت این 70 دختر و پسر در تهران تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت ده ها زن و مرد در یک مهمانی مختلط در بندر عباس گزارش داده بود. در ایران شرکت در برخی از جشن در جمهوری اسلامی شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط می‌تواند منجر به بازداشت افراد شود و در 35 سال گذشته در 37 سال گذشته صدها گزارش در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید قرارداد ایران و شرکت هواپیماسازی ایرباس همچنان در انتظار مجوز دولت آمریکا است تا به اجرا درآید. اصغر فخریه کاشان امروز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از مذاکره با بانک‌های مختلف برای پرداخت مبلغ قرارداد میان تهران و ایرباس اطلاع داد و گفت که تأخیر در اجرای این قرارداد به خاطر آن است که مدیران ایرباس در انتظار اخذ مجوز از آمریکا هستند. تهران به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای قراردادی با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما امضا کرد، اما از آنجا که بیش از 10% قطعات هواپیمایی ایرباس در آمریکا تولید می شود، این شرکت برای اجرای قرارداد خود با تهران به اخذ مجوز واشنگتن نیاز دارد. مقامات جمهوری اسلامی می گویند به رغم لغو تحریمات بین المللی هنوز بانک های اروپایی به خاطر نگرانی از واکنش آمریکا برای معامله با جمهوری اسلامی تعلل می کنند. دولت آمریکا اما اعلام کرده که در این زمینه مانع بانک های خارجی نمی شود. در تحقیقات داخلی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روشن شده که رئیس پیشین فیفا سپ بلاتر و دو مقام دیگر نهاد جهانی فوتبال طی 5 سال مبلغ 80 میلیون دلار به خود پاداش دادند. این فدراسیون امروز اعلام کرد که در تحقیقات داخلی مشخص شده است که علاوه بر سپ بلاتر، جروم والک دبیر کل پیشین و مارکس کانتر مدیر مالی سابق این نهاد نیز به عنوان پاداش از این 80 میلیون دلار بهره بردند. بر پایه گزارش فیفا این سه نفر با اقدامات هماهنگ شده بین سالهای 2011 تا 15 میلادی خود را ثروتمند کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرده است که یافته‌های خود را به مسئولان قضایی سوئیس و دادستانی آمریکا ارائه خواهد کرد. در همین حال وکیل مدافع سپ بلاتر پرداخت این مبلغ را منصفانه و شایسته توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم 27 سالگرد آیت الله خمینی به تجلیل از آیت الله خامنه‌ای در مقام به گفته وی سالمترین، با اطلاعترین و با لیاقتترین فرد پرداخته است. اما در ماهای اخیر و در جریان سخنرانی های هر دو طرف میزانی از تضادها مشاهده شده است. فاصله که در گفتار هر دو نفر بود و حال حسن روحانی میگوید آنهایی که آرزوی مشاهده این فاصله را دارند این آرزو را به گفته او به گور خواهند برد. سمیرا قرائی در گفتگو با یک فعال سیاسی و تحلیلگر در فرانسه به این سخنان پرداخته، به این اظهارات پرداخته و ابتدا میپرسد که آیا چرخشی در موزه حسن روحانی دیده میشود و اگر این طور است این چرخش را چگونه میتوان تعبیر یا توجیه کرد؟ مرتضی کاظمیان:
در ماه‌های اخیر و در مقاطع مختلف اظهار نظرهای متفاوت یا گاه متعارضی از طرف هم آقای روحانی هم آقای خامنه‌ای مطرح شد نسبت به طرف مقابل. یعنی بعد از برخی اظهار نظرهای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی دیدگاه متفاوتی رو ابراز کرد، مثلا در رابطه با بحث آموزش زبان‌های خارجی، یا در موارد متعدد دیگری آقای روحانی بعد از پاره اظهار نظرها با واکنش رهبر جمهوری اسلامی به صراحت مواجه شد. به نظر می‌رسه که آقای روحانی در این سخنرانی مهمش تلاش کرده که حساسیت‌ها در مورد افزایش شکاف میان رهبری و رئیس جمهوری رو تقلیل بده، بر اونها مهر پایان بزنه و مانع از این بشه که اون بخش تندروی منتسب به شخص اول نظام و راست افراطی، تندروهای حاضر در ساختار سیاسی قدرت، به تعبیر سوء استفاده کنن از اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی و بتونه آقای روحانی با پشتوانه رهبر جمهوری اسلامی پروژه های سیاسی خودش رو در داخل کشور و همینطور برنامه های اقتصادی و دیپلماسی خودش رو ترغیب کنه. و به نظر میرسه که آقای روحانی کاملا متوجه شده که باید تا حد امکان به تعبیری تجلیل کنه از آقای خامنه‌ای و مانع از بروز هر گونه سوء تفاهم یا شکاف و فاصله بشه.
آقای کاظمیان، آقای روحانی در صحبتاشون به نقش محوری آیت الله خامنه ای در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه پرآشوب اشاره کردند، نکته که حتی منتقدان جمهوری اسلامی ایران هم به اون اشاره میکنند. فکر میکنید که اهمیت این متن‌گویی از رهبر ایران با توجه به شرایط منطقه چی هست؟
در ادامه توضیحی که من عرض کردم خدمتتون، کاملا باز آقای روحانی ظاهرا اصرار داره بر این که مهر تایید بزنه بر تمامی مواضع آقای خامنه‌ای، به ویژه تأکید میکنه بر این که وجود شخص اول نظام بوده که تاثیرگذار شده در مسئله امنیت در ایران و به ویژه این شرایطی که منطقه از اون رنج میبره و تمام این امنیت و ثباتی که در کشور وجود داره به نوعی تاثیرگذار میدونه از رویکردهای ولی فقیه، در حالی که خب به هر حال ناظرانی که بیرون ایستادن و کسانی که منتقد سیاستهای جمهوری اسلامی هستن، به ویژه در سوریه یا در یمن، منتقد رفتار آقای خامنه‌ای هستن. و به نظر میرسه که آقای روحانی باز تلاش میکنه که با برداشتن اختلاف نظرهای احتمالی خودش با آقای خامنه‌ای، به تعبیری خودش رو و برنامه‌ها و پروژه های خودش رو مستظهر کنه به حمایت بیش از پیش شخص اول نظام.
آقای کاظمیان، آقای روحانی در بخش دیگه ای از صحبتاش به گذشته پرداخته، به چگونگی انتخاب رهبر ایران آیت الله خامنه ای و اینکه ایشون در اون زمان شرط مرجعیت نداشتند و با نظر آیت الله خمینی این شرط حذف شده، و از این صحبت کردند که آیت الله خمینی در آن زمان در قانون اساسی بازنگری انجام دادند. آیا شما فکر میکنید که آقای روحانی داره به شکل ضمنی به نکته خاصی اشاره میکنه؟
صحبت آقای روحانی به گمان من دو وجه داره. یک سوی اون این هستش که تلاش میکنه فقدان اجتهاد در رهبر جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببره و به هر حال در راستای محتوای پرتجلیل و ستایشی که داره صحبتاش از آقای خامنه‌ای، در این مورد هم تاکید کنه که عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای مانع از این نشد که ایشون رهبر جمهوری اسلامی بشه بعد از درگذشت آیت الله خمینی. اما یک سوی دیگر هم داره صحبت آقای روحانی که من گمان میکنم زیر پوست صحبت‌های ایشون و زیر پوست برنامه‌های دراز مدت یا میان مدت آقای روحانی قابل تحلیل هست، و اون اینکه به هر حال چون خود ایشون عضو مجلس خبرگان رهبری هست و به هر حال بیماری آقای خامنه‌ای تشدید کرده شایبه درگذشت ایشون رو حداقل در طول عمر مجلس خبرگان پنجم، به نظر میاد آقای روحانی بی‌اعتنا نیست به اینکه خودش هم به عنوان یک گزینه جدی برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی با این توصیف مطرح بشه و تأکید کنه که به یک معنا خودش هم تفاوتی با آقای خامنه‌ای نداره در این عرصه مشخص، یعنی عدم داشتن اجتهاد و طبیعتاً با نداشتن این شرط ویژگی‌های دیگر رو برای اینکه بر صدر نظام تکیه بزنه احتمالاً مثل آقای خامنه‌ای دارا هستش.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
ادامه واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین.
این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی رسیدگی شده.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید این حکم بیرحمانه و غیر انسانی است.
شلاق زدن شکنجه.
عفو بین الملل میگوید وضعیت جسمی محمد صدیق کبودبند خطرناک است. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
وزیر خارجه فرانسه در پایان نشست پاریس برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان گفت راه حل تشکیل دو کشور مستقل در خطر جدی قرار دارد و در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت در این زمینه هستند. ژان مارک اگو امروز گفت که قدرت‌های بین‌المللی در نشست پاریس توافق کردند تا بر روی مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی و تضمین‌های امنیتی برای ارائه به طرفین اسرائیلی و فلسطینی کار کنند. در خصوص نشست پاریس، سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارشی دارد که می‌شنوید.
روز جمعه 14 خرداد ماه شهر پاریس میزبان نمایندگانی از 30 کشور و مؤسسه جهان است. نمایندگانی که در کنفرانسی به احیای مذاکرات اسرائیل و فلسطین که از آوریل 2014 متوقف شده خواهند پرداخت. علی‌رغم آنکه این مذاکرات حول اختلافات اسرائیل و فلسطین خواهد بود، با این حال هیچ نماینده‌ای از این دو کشور در این کنفرانس حاضر نیست. در ماه‌های اخیر با بالا گرفتن جنگ داخلی در سوریه و حضور گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه و بحران مهاجران و پناهجویان و عزیمت آنها به سوی اروپا، مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین به حاشیه رانده شد و کمتر در خبرها انعکاس پیدا کرد. حال کنفرانس پاریس بنا دارد تا مجدداً نوری به این اختلافات دیرینه بتاباند. جان کری وزیر خارجه آمریکا، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و فدریکا موگرینی مدیر سیاست خارجه اتحادیه اروپایی از جمله مهمانانی هستند که در پاریس بارانی و سیل زده به این خواهند پرداخت که چطور اسرائیل و فلسطین را مجدداً بر سر میز مذاکره بیاورند. یکی از دیپلمات‌های فرانسوی به رویترز گفته است اگر مهمانانی از اسرائیل و فلسطین دعوت می‌شدند تا دور میزی مقابل هم بنشینند، این مذاکرات تنها چند دقیقه به طول می انجامید. آنهایی که جزئیات بیشتری در مورد این کنفرانس می دانند به خبرگزاری ها گفتند که تمرکز آن بر طرح صلح سعودی در سال 2012 است که به موجب آن رهبران عرب قبول کردند موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند، به شرط آنکه اسرائیل به مرزهای پیش از سال 1967 برگردد و تشکیل دولت فلسطین را نیز به رسمیت بشناسد. در زمانی که این طرح پیشنهاد شد، اسرائیل روی خوشی به آن نشان نداد، اما حال قریب به 14 سال بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این طرح نکات مثبتی دارد که میتواند به احیای مذاکرات کمک کند. تنها هدف کنفرانس پاریس این است که به طریقی طرفای اسرائیلی و فلسطینی را راضی کند تا در پاییز امسال پای میز مذاکره مقابل هم بنشینند. با این حال پیش از برگزاری کنفرانس اسرائیل ابراز ناامیدی کرده و گفته است که این مذاکرات نتیجه‌ای جز شکست ندارد. از آن سو طرف فلسطینی گفته است زمان آن رسیده که راه حلی بین‌المللی برای بحران فلسطین و اسرائیل پیدا شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میزبان این کنفرانس خوشبین است و میگوید تنها اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستند که می توانند دست به انتخابی شجاعانه بزنند و مذاکرات صلح را از سر بگیرند و فرانسه تنها فضای آرام را برای آنها مهیا خواهد کرد. حال باید منتظر شد و دید که نتیجه این کنفرانس و رایزنی ها چه می تواند باشد و آیا طرف های اسرائیلی و فلسطینی به اثرگیری مذاکرات رضایت میدهند یا خیر.
و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از چهار گوشه جهان همراه شما هستم. خلاصه خبرها 23:30 ایران.